اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید روز شنبه 21 ماه می در واکنش به گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که جو بایدن با در نظر داشت منافع بهینه آمریکایی ها همه نیروهای خود را از افغانستان بیرون کرد تا به تهدید نوظهور تمرکز صورت گیرد. یک سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور بایدن پس از رسیدن به قصر سفید در موضوع افغانستان با دو گزینه دشوار مواجه بود: تشدید جنگ افغانستان و یا هم پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ این کشور. این مقام قصر سفید همچنین گفته است که ایالات متحده توافق صلح را به میراث گرفت که طالبان قدرت بیشتر به دست آوردند، آنچه متحدین افغان را در حکومت ملی تضعیف کرد. این سخنگوی قصر سفید گفته است که بر اساس توافق با گروه طالبان، حکومت پیشین ایالات متحده تعهد کرده بود تا قوای خود را بدون کدام پلان واضح بعدی از افغانستان بیرون کند. اظهارات قصر سفید چند روز پس از آن بیان شد که سیگار با نشر گزارش تازه گفت که تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بزرگترین عامل سقوط نظام و فروپاشی قوای مسلحه افغانستان بوده است. وزارت معارف طالبان میگوید که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف تعهد کرده تا 5000 صنف آموزشی دیگر را در بخش‌های افغانستان ایجاد کند. عزیز احمد رایان سخنگوی این وزارت روز شنبه 21 می با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که حنان سلیمان معاون دفتر یونیسف در افغانستان در دیدار با سرپرست این وزارت گفته است که این صنف‌های آموزشی به زودی در اکثر ولایات افغانستان فعال خواهند شد. آقای رایان افزود که خانم سلیمان در این دیدار باری دیگر بر حمایت ملل متحد از آموزش و پرورش در افغانستان تاکید کرده و گفته است که آنان در این زمینه به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان برنامه‌های تعلیمی صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال را گزینه خوب و تاثیرگذار در بخش آموزش در این کشور عنوان کرده و گفته است که برای بهبود وضعیت آموزشی به گونه مشترک با یونیسف کار خواهد کرد. مارک میلی لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به سربازان اردوی آمریکا گوشزد کرده تا نیروهای ارتش این کشور را به جنگ‌های آینده آماده کنند، جنگ‌هایی که به گفته او کمتر مشابه جنگ‌های امروزی خواهد بود. مارک میلی تصویر ترسناکی از جهان ارائه کرد که در حال بی‌ثبات شدن است و قدرت‌های بزرگ قصد دارند تا نظم جهانی را تغییر دهند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
این جنرال ارشد آمریکایی که در محفل فراغت محصلان اکادمی نظامی وست پوینت ایالات متحده صحبت می‌کرد، خطاب به نظامیان تازه فارغ التحصیل گفت که آنان مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده برای چنین وضعیت آماده است. مارک میلی افزود که ایالات متحده بیش از این به مثابه قدرت جهانی بدون آزمون نیست. در عوض، با گفته او، قدرت ایالات متحده در اروپا توسط روسیه و در آسیا توسط رشد اقتصادی و نظامی چین به چالش کشیده شده است. آقای میلی از قدرت هسته‌ای کره شمالی، تهدید میزایل‌های پیونگ‌یانگ، ایجاد بی‌ثباتی در شرق میانه و افریقا که از سوی گروه‌های به گفته او تروریستی ایجاد شده است، نیز به عنوان آزمون‌های نام برد که برتری ایالات متحده را من حیث قدرت جهانی به چالش گرفته است. لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده با اشاره به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین گفت که جنگ افزارهای آینده به نهایت پیچیده خواهد بود و به مبارزه در مقابل دشمن در شهرها مستلزم تسلیحات دقیق دوربرد با تکنولوژی پیشرفته است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که پیروزی در جنگ جاری کشورش در نهایت از طریق دیپلماسی به دست خواهد آمد. آقای زلنسکی در مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفته است که پیروزی مشکل خواهد بود و بسیاری چیزهایی هستند که به گفته وی بدون نشستن در میز مذاکره نمیتواند حل شود. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفته است که حکومت تلاش میکند تا همه قوای اوکراینی را که پس از هفته ها جنگ در مقابل نیروهای روسی در فابریکه فولاد ازوفستال واقع در شهر بندری ماریوپول تسلیم شدند برگرداند. آقای زلنسکی گفته است که برگشت و مسئولیت قوای تسلیم شده اوکراینی بستگی به عملکرد ملل متحد، صلیب سرخ بین المللی و فدراتیو روسیه دارد. روسیه به تاریخ 24 فوریه سال روان میلادی جنگ تمام عیار را بر ضد اوکراین آغاز کرد، جنگی که مسکو آن را عملیات ویژه نامیده است. ادعای تصرف فابریکه فولاد شهر ماریوپول اوکراین که به نمادی از سرسختی و مقاومت اوکراین مبدل شده است، پیروزی نهایت خواستنی را برای ولادیمیر پوتین در این جنگ که او آغاز کرده است به ارمغان می آورد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که نیروهای این کشور آخرین جنگجویان روسی را از تونل‌های زیرزمینی این فابریکه بیرون کردند. محاصره این فابریکه تقریبا 3 ماه طول کشید و این ترس وجود دارد که بیش از 20,000 باشنده شهر ماریوپول جان خود را از دست داده باشند. نگرانی ها روز شنبه 21 ماه می برای سربازان اوکراینی که اکنون در اسارت روس‌ها قرار دارند بیشتر شده است. یک رهبر جدایی طلبان در شرق اوکراین گفت که این سربازان مطمئنند به خاطر اقدامات نظامیشان با محاکم مواجه خواهند شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اما از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر توشیه بسته جدید کمکی 40 میلیارد دلاری به اوکراین سپاسگزاری کرده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از روی آشنا می‌شنوید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره ضرورت اثرگیری مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرده است. آقای بورل روز شنبه در توییت گام برداشتن در جهت احیای برجام و اثرگیری گفتگوهای ویانا را مهم و ضروری عنوان کرده هشدار داد که هرچی بیشتر منتظر بمانند دستیابی به توافق دشوارتر خواهد شد. با گزارش رسانه‌های ایران، امیر عبداللهیان در این گفتگو که شامگاه جمعه انجام شده، با اشاره به جدی بودن جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار گفته است که تهران حسن نیت و اراده لازم را برای رسیدن به توافق دارد. اما قصر سفید گفته است که تنها مانع پیشرفت مذاکرات هسته‌ای خود ایران است. دختر وزیر سابق حقوق بشر پاکستان میگوید مادرش به اتهام غصب زمین‌ها دستگیر شده است. یکی دیگر از وزیران سابق این کشور به اسوسییتد پرس گفته که او هدف سیاسی قرار گرفته است. این دختر در یک پیام توییتر نگاشته است که شیرین مزاری که در زمان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در کابینه خدمت میکرد، توسط پلیس در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد بازداشت شده است. او اضافه کرده که پلیس مرد مادرش را لاتکوب کرده و با خود برده است. فیلم‌های تلویزیون محلی جیو نشان می‌دهد که افسران پلیس خانم مزاری را بازداشت می‌کنند. هیچ اظهار نظر فوری از سوی پلیس پاکستان تاکنون منتشر نشده است. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید دلیل برای ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه از ترکیه به شمال غرب سوریه تحت کنترل شورشیان نمی‌بیند. دمیتری پولیانسکی غرب و سازمان ملل متحد را به تلاش ناکافی برای کمک رسانی از دمشق و ناتوانی در تامین مالی پروژه‌های احیای مجدد اولیه برای بهبود زندگی میلیون‌ها سوری متهم کرد. آقای پولیانسکی با شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روسیه با حفظ وضعیت موجود به هر قیمت موافق نیست و نمیتواند چشم خود را بر این واقعیت ببندد که به گفته وی تروریست ها از HTS قوی ترین گروه شبه نظامی در شمال غرب ادلب صلاحیت و قدرت را غصب کرده و کمک های بشردوستانه را دستکاری میکنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مخالفت خود را با پیوستن سویدن و فنلند به ناتو با رهبران این دو کشور شمال اروپا در میان گذاشته است. در بیانیه‌ای که روز شنبه 21 ماه می منتشر شده، دفتر آقای اردوغان اعلام کرد که او با سویلی نینینستو رئیس جمهور فنلاند و مگدالدا اندرسون صدر اعظم سویدن در تماس‌های جداگانه برای رسیدگی به نگرانی‌های انقره در مورد افرادی که در این دو کشور ترکیه آنان را دهشت افغان می‌خواند صحبت کرده است. در این بیانیه آمده است که اردوغان از سویدن خواسته تا محدودیت‌های صادرات تسلیحات دفاعی را که به دلیل تهاجم ترکیه به شمال سوریه در سال 2019 به ترکیه تحمیل کرده است لغو کند. رجب طیب اردوغان به رئیس جمهور فنلند گفته است که تفاهماتی که سازمان‌های به گفته وی تروریستی را که تهدید برای متحدان ناتو هستند نادیده می‌گیرد با روح دوستی و اتحاد ناسازگار است. هزاران نفر جهت اشتراک در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز روز شنبه 21 ماه می در شهر استانبول به خاطر محکوم شدن کنعان کفتانسیغلو رهبر مخالفین سیاسی ترکیه جمع شدند. این سیاستمدار مخالف حکومت اردوغان به توهین رئیس جمهور و ترکیه متهم است. اعتراض کنندگان در مرکز شهرک مالتیپی با سر دادن آهنگ‌ها بیرق حزب مخالف سیاسی حکومت و درفش ملی ترکیه را تکان می‌دادند. خانم کفتانسیغلو که به 5 سال زندان محکوم شده است، رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم یا CHP شاخه استانبول است و یکی از صداهای قوی در این حزب به شمار می‌رود. در سال 2019 میلادی این زن یک نقش نهایت مهم را در انتخابات شاروالی شهر استانبول بازی کرد که حزب CHP تصدی شاروالی را از آن خود کرد. پستی که در 25 سال اخیر در کنترل حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وهابیان اسلامگرای آن بود. و یک بنای ملی یادگاری روز شنبه 21 ماه می به احترام و گرامی داشت از افرادی که در جریان همگیری ویروس کرونا جان باختند در بریتانیا افتتاح شد. این ساختمان چوبی که به نام جایگاه مقدس نامیده شده است 20 متر ارتفاع دارد. از عموم مردم دعوت شده تا نامه ها و یادگاری های خود را در این ساختمان قبل از اینکه در 28 می این ساختمان یادگاری سوختانده شود اضافه کنند. بیش از 177 هزار نفر در بریتانیا در پیوند به بیماری کووید 19 از آغاز همگیری تا کنون جان خود را از دست دادند. بریتانیا پس از روسیه بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در اروپا ثبت کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت معارف حکومت طالبان 7000 بست خالی رتبه 5 و 6 را اعلام کرده است. این وزارت می گوید که افراد واجد شرایط در بست های 5 و 6 در تمام ولایت ها استخدام خواهند شد. شورای منتخب معلمان افغانستان می گوید که کمبود معلمین یک چالش جدی فراراه آموزش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان روند استخدام آموزگاران را در 34 ولایت آغاز کرده که به گفته مقامات این وزارت این روند در کابل تکمیل شده است. اولگل ایوبی رئیس منابع بشری وزارت معارف حکومت طالبان به صدای آمریکا گفت که در مجموع 1893 بست پنجم و ششم به شمول 225 بست برای آموزگاران زن در شهر کابل اعلان شد. به گفته آقای ایوبی در کابل پروسه استخدام آموزگاران مرد و زن موفقانه پایان یافت و مرحله دوم این روند 8 ولایت را در بر می گیرد.
دویم قدم که مگو مشرقی صدور ولایتونه.
در مرحله دوم 4 ولایت مشرقی و زون هرات جمله 8 ولایت 6996 بس را اعلان کرده ایم که در این میان 2777 بست برای آموزگاران زن و متبقی برای مردان اختصاص یافته. رئیس منابع بشری وزارت معارف حکومت طالبان افزود که روند استخدام آموزگاران در 24 ولایتی باقی مانده تا دو هفته دیگر اعلان خواهد شد. هفته گذشته ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان هنگام اعلام بودجه سال مالی 1401 خورشیدی گفت که در بودجه جدید برای استخدام 24 هزار آموزگار پول در نظر گرفته شده است. شورای منتخب معلمان افغانستان نیز از روند استخدام آموزگاران استقبال کرد و گفت که به شمول شهر کابل در سراسر ولایت‌های افغانستان به استخدام آموزگاران جدید نیاز است. فضل احمد فضل رئیس این شورا به صدای آمریکا گفت که شمار زیادی از آموزگاران بازنشسته شده و همچنان بنابر محدودیت‌های موجود برای تدریس دانش آموزان بالاتر از صنف نهم نیازمندی برای استخدام آموزگاران جدید بیشتر شده است.
در حکومت قبلی مکاتب معلمین ذکورون است با هم یک جا در مکاتب تدریس میکنن. فعلا خب تا صنف نهم گرچه معلمین اونا تدریس میکنن، اما با سطح لیسه ها با معلمین اشد ضرورت است، خصوصا در شهرها با معلمین ذکور و همچنان برعکس در قصبا و دهات و ولسوالی ها تعداد معلمین و ناس کمتر است و به این ضرورت اشد فعلا موجود است.
بر اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 242 هزار آموزگار در مکاتب افغانستان تدریس می کنند که از این میان 92 هزار آنان را زنان تشکیل می دهند. به گفته مولوی اولگل ایوبی رئیس منابع بشری این وزارت، تا اکنون هیچ آموزگاری از وظیفه سبکدوش نشده است و همه آموزگاران در سراسر افغانستان حقوق ماهانه ایشان را دریافت می کنند. در حال حاضر اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف مسئولیت پرداخت حقوق ماهانه آموزگاران را به دوش گرفته است. اما آقای ایوبی گفت موضوع پرداخت حقوق آموزگاران در برخی ولایت های یونیسف 100 دلار پرداخته، در برخی ولایت ها باقی مانده. این روند در سراسر افغانستان تطبیق نشده، برخی مشکلات وجود دارد. حکومت طالبان در حال روند استخدام آموزگاران را آغاز کرده است که طی 9 ماه گذشته مکاتب متوسطه و لیسه برای دانش آموزان دختر بسته بوده است. هنوز مشخص نیست که چه زمان دختران این مکاتب اجازه حضور در صنف را می‌یابند، گرچند که مقامات طالبان گفتند در این زمینه خبرهای خوش در راه است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت طالبان به رهبران سیاسی مخالفشان ضمانت های امنیتی می دهد تا به افغانستان برگردند. اعضای این کمیسیون در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل گفتند که بر بنیاد دستورالعمل این کمیسیون آنان زمینه ورود چهره‌های سیاسی، مقام‌های پیشین دولتی و اعضای شورای ملی را فراهم کرده می‌توانند. در همین حال شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از هر گونه مذاکره که بتواند منتج به صلح شود را استقبال می‌کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از فرشاد صالح بشنوید.
چند روز پس از ایجاد شورای عالی جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی چهره‌های ضد طالبانی در انقره، اکنون کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های سیاسی مخالفشان اعلام می‌کند که ضمانت‌های امنیتی را برای برگشت رهبران سیاسی و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان ارائه می‌کنند. شهاب الدین دلاور که ریاست کمیسیون تماس را به عهده دارد میگوید که بر بنیاد دستورالعمل این کمیسیون چهره هایی که به افغانستان باز میگردند به دلیل فعالیت های 20 ساله ضد طالبانیشان محاکم نخواهند شد.
دید مال حفاظت بکی، دید سر حفاظت بکی، دید مشروع غختل با دا بر اورکی او دیدوی په خدمت کې وی. نو د موږ غختنه له هوادوارن هم داده چه هر څوک راځي افغانستان ته دا د تاسې خپل کور ده. اوس دا وخت یې سوی چې نور د جنګونو او نور د ګډوډیو پلانونه موږ جوړ کړو. افغانان نور له جنګ نه ستړي دي او په افغانستان کې نور دا شوم پلانونه انشاءالله ناکام دي.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین چند بار تلاش کرد تا از کشور خارج شود، اما حکومت طالبان به وی اجازه سفر ندادند. اعضای این کمیسیون اما اظهار بی‌خبری می‌کند. احمد الله وثیق رئیس رادیو تلویزیون طالبان که لایحه این کمیسیون را بیان می‌داشت می‌گوید که طالبان زمینه فعالیت دوباره چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین دولتی را فراهم می‌کند.
کوم اشخاص او افراد چې د کمیسون په توسط هیواد ته د خوندي ژوند تیرولو لپاره راستانه شي، د اسلامي امارت له لوري د عمومي عفو د فرمان په اساس د هغوی د تیرو ملکی یا نظامی دندو د ترسره کولو له امله هیڅوک یا اداره د نیولو او ځورولو حق نه لري. که په یادو کسانو کې له چا سره څوک شخصي دعوه ولري، نو همدې کمیسون ته به مراجعه کوي او د همدې کمیسون په توسط به د ده او مقابل لوري موضوع د ستر محکمې لاري عدلي او قضایي مراجعو ته راجی کیږي. لدی لاري پرته هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر اقدام وکړي.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان هم انتظار دارند که طالبان وارد میز مذاکره شده و از یک جنگ دراز مدت جلوگیری کنند. احسان الله نیرو، سخنگوی جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، میگوید هنوز درب گفتگوها باز است تا افغانستان وارد جنگ داخلی نشود.
اگر واقعا طالبان خواهان مذاکره و گفتگو باشه، در این راستا ما هم آماده گفتگو و مذاکره هستیم و ما امیدوار هستم که مشکل افغانستان ما بتانیم از طریق مذاکره و مفاهمه حل کنیم. یعنی نیاز خدای نخواسته به جنگ های داخلی دوباره نباشد و افغانستان دوباره به یک جنگ طولانی مدت متوصل نشد.
پس از آن که طالبان در افغانستان با قدرت رسیدن، فعالیت های سیاسی متوقف شد و چهره های سیاسی با نفوذ در افغانستان از انحصار قدرت توسط طالبان اعتراض کردند. اکنون دیده شود که کمیسیون تماس می تواند چهره های ضد طالبانی را به افغانستان باز بگرداند و یا دو طرف دست به ماشه تفنگ ببرند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
مؤسسه زنان برای زنان افغان که یک مؤسسه غیر انتفاعی افغان است با هدف ارائه خدمات حمایتی به خانواده های افغان تازه وارد به امریکا یک شعبه دفتر خود را در شهر الکساندریا نزدیک واشنگتن دی سی افتتاح کرد. روی زمانی از جریان افتتاح این مرکز گزارش دارد که با هم میشنویم.
افتتاح مرکز اجتماعی افغانهای مقیم ویرجینیا برای افغانهای تازه وارد به امریکا. مؤسسه زنان برای زنان افغان بر علاوه ارائه خدمات مشاورتی در بخش‌های حقوقی، در قسمت ارائه مسکن، خدمات ترانسپورتی، آموزش زبان انگلیسی و مشاورت صحت روانی به گونه رایگان به افغان‌های تازه وارد به آمریکا فعالیت می‌کند.
ناهید بهرام صمدی، مدیر صاحبی مؤسسه زنان برای زنان افغان، در مورد ایجاد این مرکز برای آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
پارسال وقتی که مهاجرین تعداد زیادتر شد در اینجا، فهمیدیم که مشکلات فامیلایی که در اینجا ستل میکردن بسیار زیاد شده بود. از او خاطر ما تصمیم زودتر گرفتیم و دفتر شروع کردیم اینجا.
خدمات حقوقی مهاجرتی که اکثر مهاجرین تازه وارد به امریکا با آن اشد نیاز دارن نیز از جمله خدمات این مرکز است.
سنم گندهاری وکیل مهاجرتی در مرکز جامعه افغانهای مقیم ویرجینیا است.
در حال حاضر بیشتر متقاضیان ما تقاضای اسایلر میخوان بکنن، منتها ما همه ابعاد ایمیگریشن رو کاور میکنیم، پوشش میدیم. اگر فامیلی بیسد ایمیگریشن باشه، مثلا همسرشون یو اس سیتیزن باشه یا فرزندانشون یا پدر مادر شما، اونها این کیس رو هم قبول میکنیم. اگر احتیاج داشته باشن که اپلای کنن برای اجازه کار، ما خدمات رو ارائه میکنیم. یک مدل ایمیگریشن ریلیف هست به عنوان اجاستمنت اف استاتس که کسانی که میان اینجا با ویزای غیر مهاجرتی یا با هر عنوان دیگه و قابلیت این رو دارن که تبدیلش بکنن به گرین کارت، ما باز هم کمکشون میکنیم.
در جریان روند پر هرج و مرج تخلیه نظامی از افغانستان، از 15 الی 30 ماه آگست سال گذشته بیش از 76 هزار افغان از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند که بعد از کالیفرنیا، ویرجینیا تعداد زیاد از این مهاجرین را میزبانی میکند.
وقتی که افغان ما میره با یک کیس ورکر یا یک با وکیل خارجی، مجبور به ترجمان میشه و خوش هستیم که افغان ها مثل افغان های پیدا میشه، مثل وومن فور افغان وومن که خدمت به افغان های خود میکنه. بسیار خوش هم هستیم و وقت اینجا که میاییم ایتا احساس بیگانگی نمیکنیم، احساس نمیکنیم که یک دفتر است، احساس یک خانه را میکنیم.
مسئولین مؤسسه زنان برای زنان افغان انتظار دارند شماری زیادی از افغانهای تازه وارد پس از ختم دوره 3 ماهه حمایت حکومت به منطقه اطراف واشنگتن دی سی نقل مکان کنند تا با خانواده ها و جامعه افغانها نزدیک تر باشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
همانطوری که دهقانان ایالات متحده برای کشت محصولات امسال راهی مزارعشان می شوند، قیمت غلجات مانند جواری و سویا به بالاترین حد خود رسیده است. کین فراباک از صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مارکتل دهقان در حالی که در مزارع خود در شمال ایلینویز جواری و سایبین می کارد، انتظار دارد که امسال سال بسیار خوبی برای قیمت محصولات وی باشد.
ما برای مدت طولانی جواری را با قیمت $2 می فروختیم، ولی اکنون جواری داریم که نرخ هر بوشل یا پیمانه آن به $8 رسیده است.
قیمت سایبین نیز به بالاترین حد خود نزدیک شده است. این خبر خوب است.
But that's at the expense of other things.
اما این به بهای سایر چیزهاست. نرخ همه چیز دو برابر شده است.
دلیل آن این است که زنجیره تأمین جهانی برای حمایت و توزیع محصولات غلجات از قبیل جواری، سویابین و گندم همچنان با اختلالات ناشی از همگیری کرونا ویروس مواجه است که اکنون با جنگ روسیه با اوکراین هنوز تشدید شده است. مایک دوهرتی اقتصاددان ارشد اداره زراعت ایلینویز میگوید
تقریبا هیچ کشتیرانی به خارج از بحیره سیا انجام نمی شود که آن بحیره ترکیب از هر دو روسیه و اوکراین است که تقریبا به طور کامل از طریق بنادر در بحیره سیا حمل می شود. در همانجا اکنون 30% از صادرات جهانی گندم به دلیل جنگ متوقف شده و همچنان بر صادرات جواری هم تأثیر گذاشته است.
مایک دوهرتی میگوید روسیه یک تامین کننده بین‌المللی کلیدی نفت و گاز طبیعی است. اکنون که در نتیجه جنگ با اوکراین تحریم شده است، عرضه روسیه در بازار بین‌المللی در حال کاهش است، زیرا خریداران در جاهای دیگر جستجو میکنند و این باعث افزایش قیمت نفت میشود. کشتکاران برای کمک به رشد محصولات خود به کود متکی هستند، اما این تنها چیزی نیست که به نتیجه نهایی برای شخص تاتل میرسد. او میگوید که قیمت سوخت دیزل برای تأمین انرژی تراکتورها و لاریهایش نیز از سال گذشته تا حال تقریبا دو برابر شده است.
من می دانم که آنان می خواهند به منابع انرژی سبز روی بیاورند، اما در این حال همه دهقانان با سوخت دیزل کار می کنند و بنابراین شما نمی توانید در حال حاضر عرضه ما را محدود کنید.
جنگ در اروپای شرقی، خشکسالی در ایالات متحده غربی و امریکای جنوبی و افزایش تقاضا برای مواد سوخت که از جواری و سویابین برای جبران افزایش بهای نفت به دست می آید، همگی در افزایش نرخ مواد غذایی و افزایش تورم نقش دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک به اوکراین را که ارزش آن به 40 میلیارد دلار میرسد روز شنبه امضا کرد. رئیس جمهور بایدن که روز شنبه در کره جنوبی صحبت میکرد بار دیگر تهاجم روسیه را بر اوکراین حمله بر دموکراسی عنوان کرد. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ضمن تاکید بر تقویت ائتلاف امنیتی با کره جنوبی میگوید هر دو کشور برای دفع تهدیدهای ناشی از کره شمالی بر گسترش تمرینات مشترک نظامی غور میکنند. رئیس جمهور بایدن که بروز شنبه پس از دیدار با یون سوک یول رئیس جمهور کره شمالی در سیول پایتخت آن کشور صحبت کرد، گفت ایالات متحده و کره جنوبی برای رسیدگی به آزمون‌های امنیتی در منطقه متحدند.
امروز رئیس جمهور یون و من بر تقویت همکاری نزدیک و کار مشترک تعهد کردیم تا بتوانیم که به آزمون‌های امنیتی در منطقه به شمول تهدید از جانب جمهوری دموکراتیک خلق کره رسیدگی کنیم، برای خلع سلاح‌سازی هسته‌ای شبه جزیره کره کار کنیم، ثبات را در اطراف تایوان ترویج کنیم و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها را در منطقه به شمول آب‌های چین و فراتر از آن یقینی سازیم.
این اظهارات رئیس جمهور بایدن ممکن واکنش تند کره شمالی را برانگیزد، زیرا پیونگ یانگ ضمن دفاع از تسلیحات هسته‌ای و انکشاف برنامه‌های میزایلی خود تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی را از مدت زمان طولانی به مثابه مانور برای اشغال تلقی می‌کند. جو بایدن در یک سفر 5 روزه به آسیا روز جمعه به کره جنوبی رسید. انتظار می رود که آقای بایدن پس از سفر به این کشور عازم ژاپن شود. هدف از این سفر تقویت روابط اقتصادی و نظامی ایالات متحده با این دو متحد آسیایی آن می باشد. در جریان این سفر رئیس جمهور بایدن بسته جدید کمکی با اوکراین را نیز توشیح کرد. این بسته که ارزش آن به 40 میلیارد دلار می رسد در قالب کمک های نظامی و غیر نظامی با اوکراین داده خواهد شد.
همچنان می خواهم که از مردم کوریا به خاطر حمایت قویشان از مردم اوکراین سپاسگزاری کنم. جنگ پوتین در برابر اوکراین تنها به اروپا مربوط نمی شود. این جنگ حمله بر دموکراسی و اصول بین المللی استقلال و تمامیت ارضی می باشد.
کمک های ایالات متحده با اوکراین در حال ادامه دارد که وزارت دفاع روسیه بروز شنبه با نشر این ویدیو ادعا کرده است که یک محموله از تجهیزات نظامی غرب را که به اوکراین ارسال شده بود از بین برده است. قبل از این نیز روسیه ادعاهای مشابه کرده بود، ولی کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آن را تایید نکرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.